سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
دوست مرحوم من، اثر آندری کورکوف، مترجم شهریار وقفی پور، انتشارات نیماژ، چاپ دوم 1396، 112 صفحه، کتابخان ایوب آقاخانی، ویراستار و ناظر ضبط مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسن پور. چهارده. فردا صبح تلفن زنگ زد. دیما بود، نه لنا، که اصرار میکرد شب همدیگر را ببینیم. با اکراه گفتم حتما. خورشید مریض احوال بود، اما هوا خشک و از قرار معلوم به طرزی کشنده سرد بود. آنچه از اوراق کوپنم مانده بود شمردم و بعد از زیر حمام یک 20 دلاری دیگر برداشتم. زندگی ادامه داشت. نهاری دیر وقت، چای و شکلات. چیزی که احتیاج داشتم گوشت بود. کیف خرید قدیمی را خالی کردم که توی آن یک ماه پیش یا بیشتر از مغازه تا خانه سیب زمینی حمل کرده بودم. آشغال‌ها را جارو کردم یک گوشه. کوپن‌هایم در فروشگاه‌های محلی کفاف یک کیلو گوشت گوساله با استخوان، یک قرص نان و یک کارتون شیر ترش شده را داد. به آپارتمان که برگشتم یک جفت سیب زمینی و سه تا پیاز پیاده کردم تا به گوشت اضافه کنم و آب گوشت درست کنم. گذاشتمشان روی اجاق تا با درجه کم بپزند و بعد تا آبگوشت حاضر شود شروع کردم به ورق زدن مجله قدیمی که توی اتاق نشیمن افتاده بود. ساعت 3 نشستم تا یک بشقاب آبگوشت با نان خشک بخورم و بعد یکی دیگر، و زندگی چقدر شیرین بود. روزها داشتند کوتاه‌تر می شدند و در تاریکی این موقع فقط خست چراغ‌های خاموش خیابان می درخشید. برای رفتن به پودل و بعد کافه خیابان اخوت در میدان میساق دلارهایم را خرد کردم و باقی راه را پیاده رفتم. از کافه پرتو ضعیف نور، سر و صدا و خنده بیرون می آمد. صف در کار نبود و اگرچه همه میزهای اتاق اول اشغال شده بود، در اتاق داخلی چند جای خالی مانده بود. یک ماگ بزرگ قهوه دوبل سفارش دادم و یاد والیا آوردم که پول یک ودکا را به او بدهکارم. گفت:
یکی دنبالتون گشت، مثل اینکه دوست مدرسه‌ت بوده.
پرسیدم: مطمئنی؟ و یادم آمد که والیا اسمم را نمی داند.
عکس تو داشت، اینجا زندگی نمی کنه، اما چند باری سر زد دنبالت می گشت.
این خبر مثل شوک برق بود. قهوه‌ام را بردم اتاق داخلی و شال گردنم را گذاشتم روی صندلی و برگشتم پیش والیا برای ودکا. والیا پرسید:
آتن لیمون یا طالبی؟ البته من خودم طالبی رو پیشنهاد بکنم، طعمش بهتره.
خب پس طالبی بده. این رفیق مدرسه چجوریا بود؟
شانه بالا انداخت. عادی، کوتاه قد، کت چرم سیاه. نگران نباش، آدرست یا جایی که بشه گیرت آورد نداشت.
عکسو به کس دیگه هم نشون داد؟
بس 4 نفری که اینجا بودن. امروزم برای قهوه اومدم و سراغتو نگرفت.
پشت میزم برگشتم و 100 گرم ودکای طالبی هم را گذاشتم زمین. بعد فکر کردم که کافی نیست. برگشتم پیش والیا برای 1-200 گرم یه دیگر. وقتی کافه بسته شد، یک ساعتی در پودل ول گشتم و بعد سری زدم به بوتیک دیما. پرسید:
آوزه چطوره؟
عادی، معمولی. لبخند پت و پهنی زد.
اما 1000 دلار پول یاموف چی؟
سر تکان دادم.
پول اونم وقتی لازمه. حالا میتونی بزنی خرجش کنی تا ته.
آره.
میزنی؟
فیک کوچولو.
میخوای به من ملحق شی؟
درها رو قفل کرد، پرده ها رو کشید و یک بطری در آورد و ریخت.
این در مورد قرضت عجله ای ندارم، اما خوشحالم میبینم دستت پول اومده.
سعی کردم هوش و حواس گیج و منگم را جمع و جور کنم. با یک نوچ نوچ ودکایش رو رفت بالا.
خب یه مجلس عرق خوری رو که افتادی. قرضت هم پولیه که برای فاسق خانم دادم به کستیا. فکر کنم 10% از اون پولم چیز زیادی نباشه.
گفتم پولا رو گذاشتم تو آپارتمانم، فردا میارم. ودکا رو خوردم و کم کم حالیم شد که چه کردم. دیما شانه بالا انداخت.
معنی فردا یا روز بعدش.
خیلی زود کله پا شدم. دیما برایم تاکسی گرفت که برساندم خانه. اگرچه مست و پاتیل بودم، دیدم که دیما به تاکسی $10 داد. 15 ظهر یا همان نزدیک ها با صدای تلفن از خواب بیدار شدم. صدای جوانی آمد.
کستیام، نگران نباش، دنبالشم.
گوشی را گذاشت و مدتی طول کشید تا فهمیدم چه گفته است. بازی که تمام شده به حسابش می آوردم هنوز به راه بود. دو فنجان قهوه خوردم و حمام کردم و حالم بهتر شد. یعنی حداقل می توانستم در آرامش فکر کنم. چند باری رفتم کنار پنجره و بیرون را نگاه کردم تا شاید مرد جوانی را که کت چرم مشکی پوشیده باشد ببینم، اما هیچ کدام از کسانی که آن پایین سرشان به کار خودشان گرم بود با این مشخصات نمی‌خواند. نمی‌توانست در روز روشن خود نمایی کند یا مرا جلوی جمعیت بکشد. پس روزها احتمالاً برایم امن بود. دیگر نمی‌خواستم بمیرم. زندگیم اگرچه فقط خودم شاهدش بودم اندکی معنا پیدا کرده بود. آزادی عمل داشتم و سیر زندگی انتخابیم در هفته گذشته یا دوران گذشته تر دیگر به کارم نمی آمد. می خواستم به زندگی ادامه بدهم. هوا آفتابی اما سرد بود و در راه هم تا ایستگاه اتوبوس متوجه شدم که درخت ها دیگر برگی ندارند. دیما سخت مشغول بود. داشت به پیرزنی که اوورکوت بلند خاکستری پوشیده بود که یقه‌اش چرک خالی بود یک اسلحه آبپاش چینی نشان میداد. مرا که دید سری تکان داد. پیرزن زیر لب من و منی کرد.
تولد نوه کوچولومه، اما مثل اینکه اینجا چیزی پیدا نمیشه به مستمری بازنشستگیم بخوره. درسته؟
دیما بی‌حوصله گفت
هر شما میشه 250,000 تا. تازه 50,000 تاش هم تخفیف دادم.
پیرزن از جیبش یک دسته کوپن 10,000 تایی بیرون کشید که توی دستمال پیچیده شده بود. پیرزن آرام و آهسته شروع کرد به شمردن. دیما داشت به سقف نگاه می کرد. پیرزن گفت
این 230,000 تا. فکر کنم 1,000 تایی هم یه جای دیگه داشته باشه.
دیما مصرانه گفت
زحمت نکش مادر، همون 230,000 تا کافیه.
تقریبا داد کشیده بود. با حرکتی نمایشی اسلحه آپاش را داد دست پیرزن، به شیوه کسی که در زمان شوراها مدارک هویت فردی بالغ را به او تقدیم کند. پیرزن پچ پچی کرد.
ممنونم بسرم، خیر ببینی.
و راهش را کشید و رفت. دیما آهی کشید.
کفرم در بود پیرزنه.
گفتم بفرما، این 550 دلار که 10% شما هم جز بشه. و دلارها را دادم دستش. گفت
حواست هست؟ خواهد حساب کردی؟
چطور مگه؟
قرض تو 450 دلار بود که واسه تو 550 دلار میذاره که 10%ش هم میشه 55 دلار.
شانه بالا انداختم. گفت
به مالیات دوبل دل نبند.
بعد از زیر پیشخان یک بطری باز پالینکای مجار درآورد و گفت
داغون نبینمت؟
نه حضرت خم، چیزی نشده، فقط تازگی یکم بد گذشته. لیوانش را بالا گرفت و گفت
یه دونه اینا درستت کنه.
ناگهان روشن‌تر از هر وقتی احساس کردم که درستم. دیما گفت
از من میشنوی اون دلار رو بنداز تو کار. تو زندگیت روبروته، برای زندگی پول میخوای. چند تا رام داره. کم خطرتری نشینه که بدی به یکی ما به ما ازش زود بگیری. سهام هم نخره، این کار بکنی میبینی که چطور پولت از دستت میره.
میتونم به یکی معرفیت کنم که 10% بهت بده. کارشون هم همینه که به یکی دیگه 15% قرض میدن، اموالشو گرو برمیدارن. خب تا وقتی خره ماهی 15% بده، 10% تو هم جوره، 5% هم میمونه واسه خودشون. اما اگه طرف نده، آپارتمان یا گاراژشو میگیرن میفروشن. تو 10% تو میگیری، اونم 200%شونو. اونا کارا رو انجام میدن، تو هم رو مبلت میشینی، کتابتو میخونی، حال میکنی.
قول دادم که در موردش فکر میکنم. دیما نگاه اشراف منشانه ای انداخت و لیوانهای من را پر کرد.
خب حالا سوال اینه که شازده کی میخوان زندگی شاهانشون رو آغاز کنن؟
وقتی رسیدم خانه هنوز هوا روشن بود. بقیه پولم را که از دیما گرفته بودم گذاشتم روی میز آشپزخانه و لباسهایم را درآوردم. حالا هراس من از تاریکی بود. وضعیتی که خودم را تویش گرفتار کرده بودم طنزی شیطنت آمیز بود. حالا من زنده بودم، از روی تصادف، در حالی که طبق برنامه تحت تعقیب بودم و معلوم هم نبود کی تمام می شود. پیش دیما سفره دلم را باز می کردم و همه چیز را به او می گفتم. مجبورش می کردم با کستیا تسویه حساب کند و عذرش را بخواهد. بعد معلوم می شد در مورد فاسق زنم سر کارش گذاشته بودم. او و کستیا هر دو را آلت دست کرده بودم. نه، یا باید راه دیگری پیدا میکردم یا میگذاشتم همین طور اوضاع ادامه پیدا کند و روز به روز همین طور بگذرد. دورنمای جالبی نبود، اما حالا هر روز زندگی برایم ارزش داشت. هوا داشت تاریک میشد. دلم میخواست برمم لنا را از خیابان کرش چاتیک بردارم بیاورم، اما چون میخواستم بیشتر زنده بمانم منتظر زنگش نشستم. نیم ساعت بعد زنگ زد و گفت دارد میآید و من برمم دنبالش ایستگاه مترو. گفتم حتما میایم، اما فقط وقتی گوشی را گذاشتم سر جایش فهمیدم عواقب قولم چه بوده است. حس سیانت نفسم به حال تعلیق در آمده بود. تا حدی که وقتی داشتم لباس می پوشیدم اصلا در مورد شب بیرون رفتن دودلی نداشتم. بیرون رفتن وقتی که پشت درخت بعدی یا نزدیک پیچ بعدی ممکن است مردی در کت چرم سیاه کمین کرده باشد. به هر حال لرزش ترس را هنگام رفتن تا ایستگاه اتوبوس تجربه کردم. گوشم با شک و تردید به معمولی ترین صداهای شبانه تیز می شد. 200 متر راه خانه تا مجتمع رسم را کشید و به عرق ریزی انداختم. انگار از خانه تا ایستگاه را یک بند دویده باشم. 10 دقیقه سواری با اتوبوس تا ایستگاه مترو نفسم را سر جایش آورد. هنگام قدم زدن از ایستگاه اتوبوس تا خانه دست در دست لنا احساس اطمینان بیشتری می کردم. به هر حال همراهی یکی دیگر از وحشت اوضاع کم می کرد. شب را گذراندیم و قصدمان یا دراز کشیدن توی تاریکی و حرف زدن بود یا برای تسلا همدیگر را در آغوش نگه داشتن و حرفی نزدن. لنا بی مقدمه و با تهرنگی از شوخی پرسید:
چی میشد اگه با من ازدواج میکردی؟
فکر کنم باید به جاش تو رو به فرزند خوندگیم قبول کنم. خندید.
اون وقت میداختنت زندان.
خندش در تاریکی شیرین و اطمینان بخش بود. نزدیک های صبح که او آرام خوابیده بود و مثل بچه‌ای توی خودش جمع شده بود، از خودم پرسیدم چه شده است که من فقط در کنار این دختر اعتماد به نفسم را به دست می آورم. شاید به این خاطر که او از نظر من فرشته محافظ است، یا فرشته و بادیگاردی که با خوبیش از من محافظت می کند و لایه نامرئی و حفاظت کننده دورم ایجاد می کند. برای من شبیه زیست کره بود، مثل من برای او. زیر لب صدایش کردم: فرشته بادیگارد. به اون نزدیک شدم و با وجود غرغرهای خواب‌آلودش او را طرف خودم کشیدم و به خواب رفتم، در حالی که کاملا و 100% احساس امنیت می کردم. غروب که دوباره تنها شدم در مورد امنیتم جدی فکر کردم و با خرید بانک آگهی ها به فکرم بیشتر دامن زدم. توی آگهی ها وسط کلی لوله کش و متخصص پارکت دوتا شرکت امنیت پیدا کردم و به اولی زنگ زدم. صدای دلپذیر زنی آمد.
شرکت تاپسک چه کمکی از من برمیاد؟
من بادیگارد میخوام، چی که باید بکنم؟
تشریف بیارید قرارداد بنویسیم.
قیمتاتون چجوره؟
تعرفه ها فرق میکنه، بسته به خدماتی که شما میخواید از 50 دلار هست به بالا.
ماهی 50 دلار؟
روزی 50 دلار.
تشکر کردم و تلفن را قطع کردم. با این قیمت 10 روزه هر چرا که داشتم باید میدادم. پس باید چه کار میکردم؟ روی راحتی نشستم و به بقیه آگهی ها نگاه کردم. شغلی آرام بخش دل آدم را حال می آورد و به حال آدم اثری از وضعیت عادی می داد. اینجا یک سازنده خانه و کلبه ییلاقی، آنجا پرورش دهنده بیدستر، یک جای دیگر باغبان روز و در ستون قلب های تنها، ضد سیگاری ها و ضد مشروب های مثبت دنبال قماش خودشان می گشتند. دنیایی که فرد با خوشحالی تا آخر عمر در آن می ماند. و بعد، در میان ستون دلپذیر خرید آنچه ندارید و فروش آنچه دارید، چشمم به چیزی روشن شد که کاملا خارج از قالب بورژوازی بود. خطرناکترین مأموریت‌ها در قبال حقوق مناسب. شماره تلفنی هم نبود، فقط یک آدرس. ایرپون، شماره 78، خیابان شورا. فردا صبح سوار بر اتوبوس برقی که خرابکارها اوراقش کرده بودند تا ایرپون رفتم. سریع خیابان شورا را پیدا کردم و 10 دقیقه بعدش رسیدم به دروازه‌ای که شماره 87 داشت. خانه بیشتر شبیه باقی بود که مدت‌های زیادی به حال خودش رها شده باشد. قدیمی بود و خالی به نظر می‌رسید. زدم روی ورقه تقویتی آهن روی در. مدتی هیچ جوابی نیامد. چیزی شیشه‌ای افتاد و روی کف چوبی غلطید. بعدش صدای پا بلند شد. صدایی دورگه گفت:
بله،
در مورد آگهی مزاحم شدم.
مردی با صورت نتراشیده و پف کرده که موقع چلچلیش بود در را باز کرد. نفسی از هوای تازه کشید و زنده شد. گفت:
بفرمایید.
و در را پشت سرم بست و جلو هم را افتاد. کف زمین پر بود از رد پا. روی دیوار عکس زوجی پیر بود و بوی کپک خانه را برداشته بود. گفت:
خب.
و پشت میزی نشست که رویش پارچه یه لب توری کشیده شده بود. گفتم:
تولیا.
و دستم را دراز کردم. جواب داد:
وانیا. خب.
در حالی که خشمم را سرکوب می کردم، سر وقت کار رفتم.
یکی میخواد منو بکشه.
ناباورانه غرغری کرد. بیشتر از پیش احساس کردم که در وضعیت احمقانه گرفتار شدم. تصمیم گرفتم که ادامه دهم. متعجب پرسید:
چی شده؟ من به گوشم.
کاملا رنجیده گفتم:
من به گوشم، شما بگین. از چی؟
از خودتون، از کارهایی که میکنین.
درجه افسری جنگ افغانستان. در مورد کارم همه چی، محافظت از معموله ها، خرید ماشین های آلمانی، اگه لازم باشه کتک کاری.
صدای دورگیش به سر و وضع و لباس کمش می آمد. زیر پوش راه راه، شلوار گرم کن با نوار دینمو.
در مورد کار من چی؟
گفت:
حاضرم.
ناگهان جدی و تاجر معاب شده بود.
چقدر؟
در حالی که سر تا پایم را ورانداز می کرد گفت:
500 دلار ای بیمه نباشی.
مگه سری گردن است؟
از 400 دلار.
مصرانه گفتم: 350 دلار. از چانه زدن با اتوزنها آب دیده شده بودم. گفت:
قبول. ها شروع کن.
توضیح دادم که شریک کاریم آمده بیرون تا خورده حسابهایش را با من تسویه کند. از روی تعریف ماجرای خورده حسابها پریدم و توصیفات والیا از او را هم اضافه کردم.
پس تو کافه دنبالت میگشته ها؟ تو پیشنهادی داری؟
سر تکان دادم. چانه زبرش را مالاند، مثل اینکه عین خیالش نبود. 5 دقیقه بعد صورت لاغرش لاغرتر شده بود. زیر بغلش را خاراند و به سقف خیره شد و گفت:
همه چی حله؟
منظور؟
براش تله میذاریم.
منظور؟
آن دوال توه، وقتی اومد دستگیرش میکنیم.
منطقش درست بود، اما فکر چشمگیری نبود.
ببین داداش، هی طرف یه جای خودش قایم کرده و شافتابی نمیشه، تازه دنبال تو میگرده، نه من. من وجود ندارم.
خب اگه دستش بهم برسه چی؟
نمیرسه، شرطی که من اونجا باشم. من یه نقشه دارم، فردا کافه رو بهم نشون بده، اونجا همه چی رو راست و ریس میکنیم.
قرار گذاشتیم فردا ساعت 11 در پادول همدیگر را ببینیم. 17 وانیا رأس 11 پیدایش شد. آدم دیگری شده بود. صورتش را تر و تمیز اصلاح کرده بود. جین و کاپشن لایه دوزی شده پوشیده بود. گفت
خب
و رفتیم طرف خیابان و خوبت. کافه تازه باز شده بود. 10 دقیقه طول میکشید تا قهوه ساز گرم شود. والیا پرسید ودکا میل داریم؟ وانیا گفت
موقع کار نه.
نشستم پشت میزم کنج کافه. وانیا به اتاق دیگر نگاهی انداخت. طرفم که می آمد گفت
همه چی حله.
بعد با یک
ببخش یه لحظه
بلند شد و رفت بیرون. والیا توی اتاق پشتی غیب شده بود و قهوه ساز بی صدا کار می کرد. در بیرون بسته بود. من هم در انزوایم سعی کردم کم و بیش بی صدا نفس بکشم. در محکم باز شد و مردی صورت اسبی که کت کرم چرک و محوهی پوشیده بود و کلاه بافتنی سیاه به سر داشت به توی کافه نگاهی انداخت. توی خودم فرو رفتم. نعره زد
والیا، ودکا میخوای؟
والیا از منطقه پشتیش بیرون آمد. گفت
هنو برام مونده، میتونی آمارتو بیاری؟
مرد با سر آره گفت و رفت. والیا همانطور که حواسش به قهوه ساز بود گفت
قهوه دوب؟
اگه زحمتی نیست.
دوست چی شد؟
نمیدونم.
تا بیاد سب میکنم.
قهوه ام را آوردم سر میزم. چیزی داشت از دست میرفت، چیزی که ضروری بود، مثل هیدروژن برای اکسیژن آب. گفتم
والیا.
اولین بار بود که اسمش را به کار میبردم. با موسیقی چطوری؟
شافوتینسکی خوبه؟
فقط همینو داری؟ شروع کرد توی نوارهایش گشتن.
اینجا الگرووا دارم، الان اپینا، کیرکوراف، برادران گادیفکین.
از صورت ککمکی اپینا که در تلویزیون دیده بودم خوشم می آمد و همین را انتخاب کردم.
فقط زیاد بلند نباشه.
اپینا می خواند به هم هیچی نمیدی بخورم، دنیا رو به هم وعده میدی. آرام شدم. قهوه شگفت‌انگیز بود. باز در چارتاق باز شد، اما این بار کمتر وحشت آور بود. وانیا بود.
قهوه میخوای؟ نه بیا بریم.
دنبالش رفتم به حیاتی که به کافه متصل بود. منطقه خراب با بقایای یک جیگولی و کلبه جمع‌آوری زباله بود که پشتش به دیوار ساختمانی 3 طبقه بود و حالا حاویه‌ای از تیراهن و قلب سنگ بود. وانیا گفت
هر روز از ساعت 5 هست تا تعطیلی کافه کار ما اینه که تو کافه پشت دوتا میز بشینیم. وقتی اومد تو کافه تو براش شیدم بیا پشت این کلبه. اون دنبالت میاد، من دنبال اون. حله.
عالیه.
یکم پول برای مستقر شدن در مکان، چون دیگه تا آخر کار هم دیگر نمیبینیم.
باز هم جالب توجه نبود، اما بحث کردن بی‌معنا بود. فرمانده او بود و بهتر از من میدانست که من چه کار باید بکنم. پرسیدم از کی شروع میکنیم؟
امرو. هرچی کمتر اتوبوس‌های الکتریکی رو ببینم بهتره. پس تو کافه رأس 5.
حمام کردم، غذا خوردم، پاهایم را دراز کردم روی میز و در مورد غروب فکر کردم. نقش کرم تومه برای ماهی بزرگ را بازی کردن خیلی تحقیرآمیز بود. زمان با بدبختی جلو میرفت. ساعت 4 وقتی راهی شدم هوا تقریبا تاریک بود. جای همیشگی هم اشغال شده بود. با قهوه دوبلم نشستم نزدیک پیشخوان. وانیا با همه آن ادا و اطوار موقع کار نه اش با یک بطری آب جو و لیوان کنار در نشسته بود. از کستیا خبری نبود که نبود. قهوه دوم مزه تلخ دهانم را بیشتر کرد. برای رفع همین بود که ودکای طعم طالبی گرفتم. زمان بال در آورده بود. نزدیک های ساعت 7 والیا داد کشید که کافه تعطیل است. وانیا و من آخرین نفراتی بودیم که بیرون رفتیم. آهسته گفت
برو طرف مترو.
قدم هایم توی تاریکی تلق تلق می کرد و از راه رفتنم خر هم می فهمید که دارم زور می زنم با آرامش راه بروم. سمت چپم در طول دیوار سفید آکادمی موگیلا تقاطع بود و 50 متر جلوتر میدان میساق و خیابان از چراغ خیابان و نور ماشین ها روشن بود. وانیا همانطور که داشت از من جلو میزد و طرف مترو میدوید گفت:
فردا ساعت 5 همینجا.
این داستان ادامه دارد.